به آگاهی می رساند.
در حالی که حملات هوایی آمریکا و بریتانیا امروز نیز کابل و نقاط دیگری از افغانستان را در هم کوبید، اپوزیسیون طالبان اعلام کرد این عملیات برای نابودی خط مقدم جبهه طالبان هنوز کفایت نمی‌کند. از سوی دیگر، در حالی که فرماندهان ارتش آمریکا تأکید می‌کنند که غیر نظامیان در افغانستان هدف عملیات نیستند، اما گزارش‌های حملات هم امروز از کشته شدن عده‌ای غیر نظامی دیگر حکایت دارد. همچنین مسئولان صلیب سرخ بین‌المللی می‌گویند یکی از انبارهای این سازمان در کابل امروز هدف حملات هوایی قرار گرفته است. یک فرمانده نیروی متحد مخالف طالبان در اطراف کابل به اسارت طالبان درآمد و اعدام شد. عبدالحق از فرماندهان سرشناس اپوزیسیون طالبان شب گذشته به همراه 4 تن دیگر به اسارت طالبان درآمد. یک منبع خبری طالبان امروز از اعدام عبدالحق توسط طالبان در حوالی کابل خبر داد و گفت هلیکوپترهای نظامی آمریکا با پرواز در منطقه بازداشت عبدالحق کوشیدند تا او را نجات دهند، اما موفق نشدند. بریتانیا برای عملیات جنگ زمینی در افغانستان نیروی ویژه کماندو می‌فرستد. آدام اینگرام، معاون وزارت دفاع بریتانیا، امروز در مجلس نمایندگان این کشور در این زمینه گفت 200 کماندو در یک ناو جنگی بریتانیا در خلیج فارس آماده شرکت در جنگ زمینی در افغانستان خواهند بود و 400 کماندوی دیگر در انگلستان به عنوان نیروی ذخیره کماندوها در محل آماده پشتیبانی از عملیات آنان خواهند شد. به گفته معاون وزارت دفاع بریتانیا، این افراد هفته آینده از بازگشت از عمان به این مأموریت اعزام می شوند. همکنون مانور سنگین 3 هفته بریتانیا و عمان در منطقه دریای عمان جریان دارد. نیروهای متحد مخالف طالبان میگویند با هر گونه حضور طالبان در دولت آینده افغانستان مخالفند. عبدالآصفی، فرستاده نیروهای متحد مخالف طالبان به مسکو، امروز با اعلام این مطلب گفت حکومتی که در افغانستان در برگیرنده تمام اقوام و گروه‌های سیاسی باشد، باید به جای طالبان در قدرت قرار بگیرد، نه با شرکت طالبان. در حالی که پاکستان از حضور جناحی در طالبان که آن را معتدل می‌خواند در حکومت آینده افغانستان دفاع می‌کند، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و چند کشور اروپای غربی از جمله آلمان مخالف هر گونه حضور طالبان در حکومت آینده افغانستانند. دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد امروز بار دیگر از دولت‌های ایران و پاکستان خواست تا مرزهای خود را به روی آوارگان افغان بگشایند. کریس کانوفسکی، سخنگوی دفتر پناهندگان سازمان ملل، در این زمینه اظهار داشت بسیاری از مهاجران افغان که از خانه و کاشانه خود می‌گریزند، می‌گویند علارغم بسته بودن مرزها اقدام به این کار می‌کنند چون می‌ترسند که طالبان آنان را به عنوان سرباز اجباری به جنگ ببرند و یا نیروهای متحد مخالف آنان را وادار به جنگیدن علیه طالبان کنند. رود لوبرز، رئیس دفتر پناهندگان سازمان ملل متحد UNHCR، امروز ژنو را ترک کرد تا در این زمینه در ایران و پاکستان با مقامات دو کشور گفتگو کند. با آلوده شدن یک مأمور پست وزارت خارجه آمریکا به باکتری سیاه زخم، عده مبتلایان به این باکتری طی 3 هفته گذشته در آمریکا به 13 تن رسید. 7 تن از این 13 تن به طرز خطرناک، یعنی از راه تنفس آلوده شدند و 6 تن دیگر بیماری پوستی سیاه زخم را گرفتند. تا کنون مرگ 3 تن از آلوده شدگان تأیید شده است. امروز بیل هارلو، سخنگوی CIA، از یافته شدن میزان کمی از گرد حاوی باکتری سیاه زخم در یکی از دفاتر این سازمان در ویرجینیا آمریکا خبر داد، اما افزود که میزان کشف شده برای آلوده کردن فردی به آنتراکس کافی نبوده است. اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، امروز گفت سلاح‌های میکروبی که اکنون علیه آمریکا استفاده می‌شود قبلا توسط خود آمریکا به عراق صادر شده بود. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت، در پیوند با شیوع بیماری کشنده حاصل از گسترش گرد حاوی باکتری سیاه زخم در آمریکا، خطاب به مقامات آمریکا گفت شما که از آثار و زیان‌های مرگبار و ویرانگر این ماده شیمیایی آگاه بودید، چگونه آن را به عراق دادید تا علیه ایران در جنگ تحمیلی استفاده کند؟ هاشمی رفسنجانی همچنین گفت که وزیر خارجه آلمان در سفر اخیرش به تهران اعتراف کرده است که آلمان سلاح شیمیایی و مواد شیمیایی و میکروبی در اختیار عراق قرار داده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت تهران به کاخ سفید توصیه کرد اقداماتی را که در افغانستان شروع کرده هر چه سریعتر متوقف کند. او افزود من خیرخواهانه به اربابان کاخ سفید توصیه می کنم مسئولیت را به سازمان ملل متحد بسپارند و با مردم دلسوز همکاری کنند. ناتو اعلام کرد یک الجزایری را که رابط مستقیم سازمان القاعده اسام بن لادن در بوسنی بوده است بازداشت کرده. جورج رابرتسون دبیرکل ناتو امروز با اعلام این مطلب گفت عده زیادی از مظنونان به ارتباط با شبکه اسام بن لادن طی هفته‌های اخیر در بوسنی بازداشت شدند و بعد از تحقیقات لازم عده از آنان آزاد شدند. جورج رابرتسون افزود همچنان 6 الجزایری که دست کم ارتباط مستقیم یکی از آنان با شبکه القاعده محرز است در بازداشت ماموران ناتو قرار دارند. و در جمهوری چک بیش از 170 زندانی در 5 زندان این کشور دست به اعتصاب قضا زدند. گفته می شود که این اعتصاب قضایی یک پارچه به دنبال تنبیه شدن یک زندانی روس زبان که اقدام به فرار کرده بود صورت گرفته است. زندانیان خواستار بهبود وضع زندان ها و نیز آزادی خود هستند. به گفته میلوسلاوا هاویلکووا این 170 زندانی همه زندانیان غیر چک هستند. میلوسلاوا هاویلکووا سخنگوی سازمان زندان‌های جمهوری چک است.
خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می‌شنیدیم. بخش بعدی خبرها را حدود 54 دقیقه دیگر خواهیم شنید. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی امروز در خطبه نماز جمعه تهران بار دیگر بر مخالفت ایران با عملیات نظامی آمریکا در افغانستان تاکید کرد. همکارمان فریدون زرنگار نگاهی دارد به گفته‌های خطیب نماز جمعه امروز تهران.
ادامه بحران افغانستان و تاریک شدن چشمانداز چگونگی پایان آن تأثیر خود را بر سیاست‌های کشورهای مختلف جهان و به ویژه کشورهای همسایه افغانستان می‌گذارد. در ایران که پس از حملات تروریستی به آمریکا مقامات بلندپایه این کشور یک صدا به محکوم کردن این حملات پرداختند، اکنون 6 هفته پس از این حملات آشکارا سیاست آمریکا در مبارزه با تروریسم و حملات نظامی این کشور به افغانستان را به باد انتقاد گرفتند. در نماز جمعه امروز علی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بیشترین بخش خطبه‌های خود را به بررسی سیاست آمریکا اختصاص داد. وی پس از اشاره به فضای مناسبی که برای مبارزه با تروریسم پیش آمده بود به لزوم همکاری اشاره کرد.
خیلی خوب، این فضا به عنوان یه سرمایه الان در اختیار بشر، در اختیار دولت هاست، در اختیار سازمان ملل، افکار عمومی هم به اندازه کافی توجیه شده. ما باید از این زمینه استفاده بکنیم، همکاری بکنیم که تروریسم رو که به اوجش داره نزدیک میشه مهار بکنیم و اگر میتوانیم ریشه‌کن بکنیم. اینم کار یه دولت و دو دولت و اینها نیست، حقیقتاً کار هیچ قدرتی به تنهایی یا با دوتا شریک مثل آمریکا و انگلیس نیست. این یه جریان جهانی است، ریشه هایی داره، عواملی داره، محرک هایی داره، بستری داره. باید اگر میخواهیم مبارزه بکنیم و باید هم بکنیم، باید برنامه جهانی تهیه کنیم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی مراحل گوناگون سیاست آمریکا از 11 سپتامبر تا کنون حملات نظامی این کشور به افغانستان را اشتباه بزرگ استراتژیک خواند و گفت
ورودش به جنگ یک اشتباه بزرگ استراتژیک بود که کوتاه آمده بهش دیگه آسون نیست. وارد شدن به زمین یک خطای عظیم کشنده است.
علی اکبر هاشمی رفسنجانی ورود نیروهای زمینی به افغانستان را آغاز جنگی طولانی و پر تلفات خواند.
اگر آمریکایی‌ها وارد جنگ زمینی در افغانستان بشوند، یک جنگ طولانی که روزانه هزاران جسد باید از اونجا صادر بشه و اطراف چیز دیگری نتیجه نخواهد. با کی میخوان بجنگن، کجا میخوان بجنگن، کیو میخوان ساقط بکنن؟ این که با نیروهای ویژتون خانه عمر رو فتح بکنید، این افغانستان فتح نشده. به نظر میرسه که آمریکا داره پا به پا میکنه و خدا بکنه که دچار تردید شده باشن و وارد این باطلاق عجیب و غریب نشن. ما اگر دلمون برای اونها هم نسوزه، برای منطقه، برای مردم افغانستان، برای تاریخ بشر دلمون نسوزه.
خطیب نماز جمعه تهران در ادامه بررسی های سیاست آمریکا برقراری یک حکومت ملی در افغانستان را خام خیالی نامید.
حالا ما فرض میکنیم آمدند و دولت طالبان را هم ساقط کردند، بعدش چی؟ میخواد دولت تشکیل بدید؟ یه آدمی که یه کشوری که با این بمبا و با این فروزا و با این ویرانی ها و با این خونریزی ها اومده، میگر میتونه دولت ملی تشکیل بده؟ میگر مردم دیگه رأی میدن به چنین دولتی که شما میخواید حمایتش بکنید؟ خیال خام واقعا همینه.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل یک دولت به گفته وی مسئول را تنها از سوی سازمان ملل و با همکاری کشورهای منطقه ممکن دانست و گفت
اگر درست وارد بشید واقعا سازمان ملل بیاد میدون، همه ماها همکاری بکنید، همسایه های افغانستان همکاری بکنن و هم مسائل جهانی را حل بکنیم و هم به مسائل ریشه‌ای افغانستان برسیم و بعد یه فکری بکنیم برای اینکه یه دولت مسئولی در این کشور وجود داشته باشه.
نگاهی بود به خطبه های نماز جمعه امروز تهران. صدر اعظم اتریش روز پنجشنبه با مقام های ایرانی در تهران مذاکره کرد. وزیر امور خارجه کانادا هم به زودی راهی تهران می شود. روزنامه ها و خبرگزاری های بین المللی سفرهای اخیر فرستادگان کشورهای غربی به ایران را در پیوند با مسئله افغانستان با دیدی مثبت نگریستند. امیر مصدق کاتوزیان و بررسی دیدگاه های مفسران رسانه های بین المللی.
خبرگزاری رویتر از دیدارهای پیاپی نمایندگان کشورهای غربی از ایران با عبارات صف کشیدن فرستادگان این کشورها برای دیدار از تهران و شنیدن پژواک توافقی مشترک بر سر افغانستان یاد می‌کند. این خبرگزاری موضع‌گیری ایران را در پشتیبانی از یک ائتلاف فراگیر برای جایگزینی طالبان هماهنگ با مواضع دولت‌های اروپایی ارزیابی می‌کند و با نقل قول از یک دیپلمات غربی در تهران می‌نویسد راه حلی که ایران در آن جایی نداشته باشد راه حل نیست. دیپلمات یاد شده که نامش ذکر نشده می‌افزاید اگر جایی برای ایران در نظر گرفته نشود، ایران ممکن است بهترین کاری را بکند که صلاح می‌داند و چون این کاری ممکن است با آنچه کشورهای غربی در نظر دارند متفاوت باشد. از همین رو به نوشته این خبرگزاری ایران خود را به گونه‌ای نادر در جایگاهی محبوب می‌یابد. رویتر با اشاره به تفسیر دیپلمات‌های غربی یادآور می‌شود که گرچه ایران هیچ گونه علاقه‌ای به طالبان ندارد، مواضعی که ایران در گذشته در برابر آمریکا گرفته مانع از آن است که ایران علناً از اقدامات نظامی آمریکا در افغانستان دفاع کند. از سوی دیگر این خبرگزاری یادآوری می‌کند که ایران سال‌هاست با طالبانی که در آغاز به قدرت رسیدن یک خبرنگار و چند دیپلمات ایرانی را کشتند مسئله داشته تا مرز جنگ با آنان پیش رفته است. این خبرگزاری همچنین موضع‌گیری اخیر ایران را درباره محمد ظاهرشاه مبنی بر اینکه چنان که بازگشتش به افغانستان به معنای بازگشت به تاج و تخت نباشد با آن مخالفتی ندارد، در راستای مواضع دولت‌های غربی می‌ناند. موضع‌گیری‌هایی که به نوشته رویتر با توجه واقع‌گرایانه به پشتون بودن 40% از افغانان و پشتون بودن هم طالبان و هم محمد ظاهرشاه اتخاذ شده است. هفته‌نامه اکونومیست چاپ لندن نیز در تفسیری تحت عنوان بی‌طرفی سخاوتمندانه از تفاهم تازه ایران و اروپا در پیوند با افغانستان یاد می‌کند و می‌نویسد بی‌طرفی عملگرایانه ایران به صورت عاملی کلیدی برای دولت سازان آینده افغانستان درآمده است. این هفته‌نامه نیز موضع‌گیری تازه ایران را در پذیرش محمد ظاهرشاه در راستای هدف ایران برای جایگزینی طالبان با دولتی موقت و فراگیر تحت نظارت امنیت سازمان ملل متحد میداند که در برگیرنده گروه‌ها و اقوام گوناگون افغان به نسبت میزان سهم هر یک در جمعیت کشور باشد. این هفته نامه یادآور می‌شود که ایران قول داده است با لختر براهیمی نماینده سازمان ملل متحد در امور افغانستان و وزیر خارجه پیشین الجزایر که در هفته آینده قرار است به تهران سفر کند همکاری کند و می‌افزاید کمال خرازی وزیر خارجه ایران از عبدالله عبدالله وزیر خارجه دولت ربانی خواسته است او نیز با براهیمی همکاری کند. پیش از این روزنامه فاینانشال تایمز چاپ لندن در مقاله تحت عنوان دیپلمات‌های غربی موضع‌گیری ایران را به دقت زیر نظر دارند بر این ارزیابی راجر کوپر فرستاده بریتانیا به ایران تاکید گذاشته بود که به گفته وی ایران بازیگر بسیار مهمی در صحنه معادلات افغانستان است و گفتگوها با مقامات ایران بسیار رضایت بخش بوده است. به نوشته فاینانشال تایمز ایران با نقش آینده پاکستان در افغانستان و تلاش آن کشور در راستای جذب رگه‌های اصطلاح میانه روی طالبان در جبهه مخالفان و دولت آینده افغانستان به دیده شک و تردید می‌نگرد. راه حلی که به نوشته این روزنامه ظاهراً دارای پشتیبانی آمریکا و بریتانیا است. به نظر می‌رسد که پرداختن به این نگرانی از موضوعاتی است که در دیدار لختر براهیمی از تهران مورد بحث قرار خواهد گرفت.
امیر مصدق کاتوزیان و نگاه رسانه‌های بین‌المللی به رایزنی‌های دیپلماتیک در تهران. از واشنگتن خبر می‌رسد که هادی نژاد حسینیان سفیر ایران در سازمان ملل متحد هفته گذشته با شماری از اعضای کنگره ایالات متحده آمریکا دیدار کرده است. بار دیگر به سراغ همایون مجد گزارشگر رادیو آزادی در واشنگتن می‌رویم. آقای مجد، درباره این دیدار چه اطلاعاتی برایمان دارید؟
هدف از دیدار شماری از اعضای کنگره آمریکا با آقای محمد هادی نژاد حسینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل کوششی برای یافتن زمینه‌های مشترک و راه‌هایی به منظور کاهش بیش از 2 دهه بیگانگی بین دو کشور توصیف شده و برخی برای نقیده هستند که تحولات جاری در منطقه چنین امکانی را فراهم کرده. تهران و واشنگتن هر دو با رژیم طالبان مخالفند و هر دو میخوان یک دولت فراگیر جایگزینان بشه، هرچند که در ترکیب و عناصر تشکیل دهنده چنین دولتی اختلاف نظر دارند. در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی که در محل کنگره صورت گرفت، مایک دوین سناتور جمهوری‌خواه ایالت اوهایو و باب نی نماینده این ایالت در مجلس نمایندگان، جیم لیچ نماینده جمهوری‌خواه ایالت آیوا، شیلا جکسون نماینده دموکرات تگزاس، پول کانیورسکی نماینده دموکرات پنسیلوانیا و آرن اسپکتر سناتور جمهوری‌خواه پنسیلوانیا حضور داشتند. روزنامه یو اس ای تودی به نقل از اسپکتر می نویسد که آمریکا باید باز کردن صفحه جدید در مناسبات با ایران و گفتگو با آن کشور را بررسی بکنی و باب نی که زمانی هم در ایران اقامت داشت و با زبان فارسی آشناست در واکنش به دیدار خود با آقای محمد هادی نژاد حسینیان گفت سوای مسائل دیپلماتیک دیدار و گفتگویی مطبوع بود. گزارش یو اس ای تودی حاکی است که پیشنهاد ملاقاتی بین قانونگذاران آمریکایی و همتایان ایرانی اونها در ایران یا در یک کشور بی‌طرف از جمله مسائلی بود که مورد بحث قرار گرفت. اعضای هیئت نمایندگی دائمی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نمیتونن از 25 مایلی نیویورک دورتر برن، اما وزارت امور خارجه آمریکا موافقت کرد که آقای نژاد حسینیان برای ملاقات با اعضای کنگره از نیویورک خارج بشه. هنوز روشن نیست که آیا این دیدار به راهگشایی دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن منجر خواهد شد یا نه. خبرنگار یو اس ای تودی می نویسد که جناح‌های تندرو در دولت ایران نگران بهبود مناسبات با آمریکا هستند و مقامات آمریکایی هم نسبت به آنچه اونو حمایت ایران از تروریسم می نامند ملاحظاتی جدی دارند. آقای نیکنام،
همایون مجد در واشنگتن، بسیار سپاسگزارم. اما گروهی از کارشناسان برانند که مبارزه مشترک با تروریسم ضرورت توسعه و بهبود مناسبات میان کشورهای متخاصم را هرچه بیشتر کرده است. دیوید فیلیپس، معاون مرکز اقدامات احتیاطی در شورای روابط خارجی آمریکا، در مقاله‌ای که امروز زیر عنوان فرصتی برای همکاری ایران و آمریکا در روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون به چاپ رسانده، به بررسی عواقب حملات تروریستی به آمریکا به ویژه در روابط ایران و آمریکا پرداخته است. مقاله‌ای که نازی عظیما بر آن مرور می‌کند.
دیوید فیلیپس در مقاله خود هماهنگی جهانی پس از حملات تروریستی به آمریکا را به وجود آورنده فرصتی تازه برای تنش‌زدایی از روابط ایران و آمریکا می‌داند. او تأکید می‌کند که غرب امیدوار است که ایران نیز به ائتلاف بین‌المللی که علیه تروریسم به وجود آمده بپیوندد، اما در این حال معتقد است که برای غلبه بر دهه‌ها دشمنی و بی‌اعتمادی دو کشور به چیزی بیش از دیپلماسی سنتی نیاز دارند. نویسنده بران است که در وضعیت کنونی آمریکا باید به ایران در برآوردن نیازهای پناهندگان افغانی کمک کند، زیرا در ضمن انجام این عمل روند بازسازی روابط دو کشور نیز پیش خواهد رفت. او با تکیه بر آنکه ایران بنابر اصول اسلامی و قوانین بین المللی بیش از 1.5 میلیون افغانی را که از قحطی و جنگ و توقیف و شکنجه گریخته‌اند در خود پناه داده است، می نویسد که شاید به استثنای پاکستان در وضعیت فعلی آن، ایران بیشترین تعداد پناهندگان را در جهان به خود پذیرفته است. او سپس با اشاره به مشکلات داخلی ایران از جنبه‌های اقتصادی و کشاورزی و اجتماعی و فشارهای ناشی از نگهداری پناهندگان افغانی که سبب بستن مرزهای ایران بر روی پناهندگان و درخواست کمک‌های نقدی و جنسی از جامعه بین‌المللی شده است، می‌نویسد که همکنون آمریکا کمک‌های خود را از راه ایران به افغانستان می‌رساند، اما هیچ گونه زمینه‌ای برای همکاری‌های مشترک انسان دوستانه میان دو کشور به وجود نیامده است. حالانکه به نوشته این مقاله، نظم تازه‌ای که پس از حمله تروریستی به آمریکا در جهان به وجود آمد بر لزوم چنین همکاری‌هایی بیش از گذشته تاکید می‌کند و درامیختن منافع سیاسی با همکاری‌های انسان دوستانه فرصتی مناسب برای بهبود مناسبات کشورهاست. نویسنده مقاله می نویسد در نگاهی سطحی به نظر می رسد که ایران و غرب باید در درگیری های جاری متحدان طبیعی یکدیگر باشند. رهبران شیعی ایران با بنیادگرایان سنی که رژیم طالبان افغانستان را تشکیل می دهند خصومتی عمیق و دیرین دارند. اما به نوشته دیوید فیلیپس، مواضع تند ضد غربی محافظه‌کاران در حکومت ایران این نزدیکی را دشوار و پیچیده کرده است. نویسنده مقاله فرصتی تازه برای همکاری ایران و آمریکا از دو سویه بودن بی‌اعتمادی عمیق بین دو کشور می‌گوید و می‌افزاید که اگرچه واشنگتن به تازگی از نسبت دادن حمایت از تروریسم به ایران خودداری می‌کند، اما تحریم‌های اقتصادی همچنان پا برجاست و اخیراً نیز از عضویت تهران در سازمان تجارت جهانی جلوگیری کرد. بنوشته این مقاله 11 سپتامبر جهان را از بنیاد تغییر داده است و آمریکا برای ایجاد زمینه‌های مشترک با جهان اسلام به تلاش‌های فوق‌العاده‌ای روی آورده است. نویسنده به عنوان مثال به عدم مخالفت آمریکا با عضویت سوریه در انتخابات شورای امنیت سازمان ملل به عنوان جایزه‌ای برای وعده همکاری سوریه در اردوگاه ضد تروریسم اشاره می‌کند. اما نویسنده این مقاله سپس می‌افزاید که در مورد ایران که با آمریکا هیچ رابطه‌ای ندارد، به ابزارهای موازی و جانشین برای برقراری و پیشبرد رابطه و همکاری نیاز است و برای انجام این امر باید به اقدامات موازی در سطح مقامات غیر دولتی دست‌اندرکار امور غیر رسمی توسل جست. دیوید فیلیپس معتقد است که اگرچه این گونه اقدامات موازی جای دیپلماسی رسمی را نمی‌گیرند، اما می‌توانند مجرای مهمی برای تبادل اطلاعات باشند. همچنین این اقدامات موازی فضای مناسب‌تری را برای ابتکارهای دیپلماتیک به وجود می‌آورند. نویسنده تاکید می‌کند که آمریکا باید در تلاش خود برای گسترش روابط انسان دوستانه و دیپلماتیک با ایران واقع‌گرا باشد و نباید ساده دلانه از ایران توقع داشته باشد که سیاست خود را یک شبه و با یک حرکت عوض کند و در نهایت گسترش و تعمیق همکاری‌های انسان دوستانه با ایران در مورد پناهندگان و آوارگان افغانی را راه خوبی برای نزدیک شدن ایران و آمریکا توصیه می‌کند.
روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون و چشم‌انداز روابط ایران و آمریکا. اما در حالی که سفر 10 روزه یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان به خاورمیانه ادامه دارد، ناظران سیاسی معتقدند که دیدار او و به خصوص دیدار او از ایران و عربستان سعودی به روشن شدن هرچه بیشتر نقاط تفاهم و اختلاف آلمان با این دو کشور یاری رسانده است. شیرین فامیلی نگاهی دارد به تفسیر روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در این زمینه.
روزنامه فرانکفورتر آلگماینه در تفسیری از نتایج سفر وزیر امور خارجه آلمان به تهران و ریاض می نویسد یوشکا فیشر و هیئت همراه او بر این اعتقادند که دیدار آنها از عربستان سعودی و ایران قبل از سفر به اسرائیل و مناطق فلسطینی نشین درست بوده است، چرا که میان تهران و ریاض همانقدر که اختلاف نظر وجود داشت توافق نیز بود. هر دو کشور ایران و عربستان سعودی رویدادهای افغانستان را به لحاظ سیاسی به طور تنگاتنگ با درگیری‌های میان اسرائیل و فلسطین پیوند می‌زنند. رهبران سیاسی عربستان سعودی بر این نکته تأکید داشتند که این کشور به مخالفت با غرب بر نخواسته است، تروریسم بین‌المللی را محکوم می‌کند و خواهان حکومتی جدید در افغانستان متناسب با خواست اتحادیه اروپا است. وزیر امور خارجه عربستان سعودی شاهزاده سعود الفیصل به یوشکا فیشر اطمینان داد که ریاض در مبارزه با تروریسم اطلاعات خود را در اختیار ایالات متحده آمریکا قرار می‌دهد و این اشتباه است اگر در رسانه‌ها گفته شود که ریاض در این مورد تردیدی دارد. فرانکفورتر آلگماینه در ادامه می‌افزاید اما علارغم اشتراک نظرهایی که آلمان و عربستان سعودی در زمینه مسائل مربوط به ائتلاف بین‌المللی علیه تروریسم داشتند، موضع عربستان درباره وضعیت خاورمیانه مبنی بر اینکه اسرائیل با مخالفت علیه طرح میچل بر سر راه ایجاد صلح در این منطقه مانع ایجاد کرده، برای یوشکا فیشر قابل پذیرش نبود. یک روز بعد هنگامی که وزیر خارجه آلمان در تهران با همتای ایرانی خود کمال خرازی ملاقات کرد، گفتگو درباره همین موضوع و مشابهت موضع ایران با عربستان به آنجا منتهی شد که یوشکا فیشر در یک کنفرانس مطبوعاتی دو بار از موضع انتقادی بر این نکته تاکید کند که برای آلمان مسئله حق موجودیت اسرائیل موضوعی غیر قابل بحث و تردید است. اما او در این حال گفت با اینکه ایران و آلمان در مورد مسئله اسرائیل و فلسطین اختلاف نظر دارند و نیاز به گفتگوی بیشتر در این زمینه نیست، اما اگر ایران در قبال مسائل خاورمیانه موضع سازنده اختیار کند، در حل مشکلات بسیار یاری رسان خواهد بود. فرانکفورتر آلگماینه در ادامه می نویسد در سفر یوشکا فیشر به ایران مشخص شد که مسائل دیگری نیز هستند که تهران و برلین بر سر آنها تفاهم ندارند. برای نمونه در حالی که یوشکا فیشر جای هیچ تردیدی در همبستگی آلمان با آمریکا باقی نمی گذارد، کمال خرازی عملیات نظامی آمریکا در افغانستان را مردود می داند. و هنگامی که وزیر امور خارجه آلمان از نقش محمد ظاهرشاه به عنوان نقش مهمی در دوران انتقالی در افغانستان یاد می کند، این فکر برای همتای ایرانی او جاذبه ای ندارد.
نگاه یک روزنامه آلمانی بود به دیدار یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان از خاورمیانه به ویژه از ایران و عربستان سعودی. اما شنوندگان گرامی رادیو آزادی، از شما دعوت میکنم اکنون به طول موجها و ساعات جدید پخش برنامه های رادیو آزادی توجه بفرمایید.
از 28 اکتبر، 6 آبان ماه، برنامه های رادیو آزادی روی طول موجهای زمستانی. هر روز از ساعت 17:30 تا 20:30 دقیقه به وقت ایران. 16 متر 17,885، 19 متر 15,195 و 15,410، 25 متر 11,730، 31 متر 9,435 کیلوهرتز. تکرار برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 8 بامداد تا 11 به وقت ایران. 19 متر 15,290، 25 متر 12,015، 31 متر 9,585 کیلوهرتز. همچنین تکرار برنامه‌های رادیو آزادی برای اروپا. هر شب از ساعت 21 تا 24 به وقت اروپای مرکزی، 31 متر 9835، 41 متر 7280 کیلوهرتز. برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42021122610 و شماره فکس کد 42021122609.